اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صلی الله محمد و آله
محمد. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در محضر نهج البلاغه مظلوم و مهجور و دریای عمیق معرفت و عرفان و ادب و اخلاق نهج البلاغه شریف و عزیز هستیم. در این سلسله جلسات به حکمت 35 نهج البلاغه رسیدیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت می‌فرماید: من اسرع الی الناس بما یکرهون قالوا فیه بما لا یعلمون. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید کسی که در نسبت دادن کارهای بد به مردم شتاب بگیره، مردم هم نیز به اون یه نسبت‌هایی میدن که در موردش نمی‌دانند. این حکمت ترجمه های مختلفی شده، انشالله در این جلسه بهش میپردازیم و شرحش رو عرض میکنیم. موضوع کلی این حکمت فرهنگ سخن هست یا تربیت زبان، که خیلی به شدت ما نیاز داریم و الان و در هر زمانی به تربیت زبان و فرهنگ سخن نیاز داریم. اولین چیزی که انسان با همدیگر ارتباط میگیره زبان هستش. بعضی ها گفتن که بیش از 75% از ارتباطات به واسطه زبان رخ میده و شکل میگیره. خب باید فرهنگ این زبان هم گفته بشه و عمل بشه. این زبان باید تربیت بشه. اگر تربیت نشه پیامدهای خیلی زیادی داره. من ابتدا این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام رو کمی باز میکنم، بعد مؤلفه های فرهنگ سخن رو از نگاه نهج البلاغه بیان میکنم. ببینید، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود کسی که زبانش رو تربیت نکنه، همینجوری ابتدا به ساکن یک حرفی بپرونه در میان جمعی به کسی، به اشخاصی یا فردی یا شخصی، این سخن رو بگه، این چنین بی محابا حرف بزنه بدون عقل و بدون منطق و همینجوری ابتدا به ساکن یک حرفی بزنه در مورد یک شخص یا گروهی، در مورد این شخصی که این چنین حرف زده یه حرفایی میزنن که اصلا در موردش نمیدانن، شاید تهمت هم بهش بزنن، بد و بیرا هم بهش بگن. مقصر خودش هستش. در جامعه، در نزدیکانمون، اطرافیانمون، شما دیدید یا شنیدید یا خواندید یک مرتبه یک شخص یک حرفی میزنه، بعد نمیشه جمع کرد، طرفم برمیگرده یک حرف بدتری بهش میزنه. ببینید، من در تاریخ برای شما از دو تا شهر دو تا داستان میگم، کمی مطلب جا بیفته. البته این در جامعه ما و جوامع دیگه مصادیق زیادی داره. مرحوم علامه شوشتری در شرحش جلد 13 صفحه 387 ده داستانی رو میاره، شخص به نام مغیرت ابن اسود که از شعرای عرب هست، میگه ایشون معروف بود به اوگیشر یا اوگیشر. اوگیشر یعنی کسی که صورتش سرخ شده و پوست صورتش آویزان شده یا ریخته. این مغیرت ابن اسود معروف بود به اوگیشر. خیلی هم بدش می اومد کسی بهش اوگیشر بده. همین مغیرت ابن اسود که نامش بود دوست داشت به این نام خطابش کنن. یک مرتبه‌ای در یک جمعی یک شخصی از یک قبیله‌ای این رو در جمع اوگیشر خطاب زد، همون که بدش می آمد. مصداق این جمله امیرالمؤمنین شد. وقتی این خطاب کرد این رو در جمع، ایشون دو بیت شعر گفت که من ترجمهش رو عرض میکنم. ببینید چطور گفت. گفت اتدعونی اوگیشر زاک اسمی ادعو که ابن متفتت سراج. میگه منو اوگیشر خطاب کردی، بله حالا این اسم منه، هرچند بدم میاد معروف شدم به، ولی تو هم پسر اون مادری هستی که شب در تاریکی اون چراغ رو خاموش کرد چون دورورش نامحرم بودن و عمل نامشروع بخواستن باش انجام بدن. این سرخ شد، ناراحت شد، گفت چرا به مادر من اینجوری گفتی؟ گفت تو شروع کردی، جوابش رو هم باید بشنوی. بعضی موقع انسان یه حرفی میزنه، یه رکیک جواب میشنوه. خب وقتی تو فرهنگ سخن رو رعایت نکردی، از چیزی که من بدم میومد منو خطاب زدی، منتظر جوابم باید بنشینی. لذا اینو باید دقت داشته باشه انسان در روابطش با دوستانش با خانوادش، مراقب باشه که تربیت شده باشه زبانش، همینجوری یک حرفی رو نزنه. داستان دوم از شرح ابن ابوالحدید معتزلی عرض میکنم، جلد 18 هم در اون چاپهایی که جلدهای زیادی از صفحه 152. ایشون یه داستان میاره، اینم خیلی شنیدنیه. قتیبه ابن مسلم و برادرش عبدالله وقتی که سمرقند رو فتح کردن، اشیای گران قیمت و زیبایی رو غارت کرده بودن. این رو یک نمایشگاه بزرگی زدن که دوستان ببینن لذت ببرن، دشمنان هرس بخورن، گسته بخورن. نمایشگاه بزرگی زدن، این اشیای قیمتی سمرقند رو اونجا گذاشتن، می آمدن می رفتن، خودشون هم بر تختی نشسته بودن، نظارگر مردم بودن و افتخار میکردن و پوز میدادن به قول ماها. یک شخصی پیرمردی از اصحاب ویژن امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شد به نام حزین، حزین ابن منذر ابن حارث. پیرمرد بود، در جنگ صفین خیلی رشادت ها و دلاوری ها نشان داد، امیرالمؤمنین خیلی ستودش. این از در که وارد شد، عبدالله برادر قتیبه بهش گفت که یه متلک بهش بندازم یه ذره بخندیم. قتیبه ابن مسلم گفت که برادر عبدالله این حرفو نزن، این از اصحاب امیرالمؤمنین، زبان گویایی داره، بر ما بد میشه. گفت نه یه کمی بخندیم. دیدی بعضیا اینجوری هستن، یه حرفی میپرونن دل خودشون رو جمع رو مثلا شاد کنن، مسخره میکنن دیگران رو. این فرهنگ سخن رو ندارن، زبانشون تربیت نشده. عبدالله اصرار، قتیبه انکار، آخر عبدالله یه حرف متلک مانندی به این حزین، حزین ابن منذر ابن حارث زد. گفت از در وارد شدی یا از پنجره وارد شدی؟ به مسخره گفت، همه خندیدن. این پیرمرد دست پاشو گم نکرد، همون گونه که قتیبه پیش بینی کرده بود یه حرف خیلی جالبی زد که رسوا کردین رو. این یار امیرالمومنین فرمود که عبدالله من پیرم، نمیتونم از دیوار مردم بلم بالا، مثل تو نیستم که دیشب از دیوار یک زنی رفتی بالا و عمل نامشروعی انجام دادی. این سرخ شد، قتیبه گفت نگفتم این حرفو نزن. ببینید خیلی مهمه، تو جمع‌ها انسان میبینه، در فامیل یه دفعه میبینه یک حرفی میپرونه طرف، کینه ایجاد میکنه، بدی ایجاد میکنه. یک دفعه 10 سال 5 سال البته باید عفو و بخشش بشه، ولی انسان هم باید مراقبت کنه، مدیریت بیان داشته باشه، فرهنگ سخن رو رعایت کنه، زبانش رو تربیت کنه. لذا ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت دوی نهج البلاغه 3 عامل خفت و خاری رو میشماره. یکیش رو این میشماره، میفرماید هانت علیه نفسه من امر علیه لسانه. کسی که بر زبانش تسلط نداشته باشه، تربیت نکرده باشه، این خار میشه، خفیف میشه، به ذلت میکشونه زبان این رو. یا در حکمت 60 نهج البلاغه که موضوع این حکمت تربیت زبان هست، فرمود اللسانو سبع ان خلی انهو اگره. چقدر بیان جذابی هست. امیرالمومنین فرمود زبان درنده‌ای هست که اگر رهاش کنی میگزه. حیواناتی که اهلی نیستن گزنده هستن، درنده هستن، خطر آفرین هستن. اینا اهلی شدن، تربیت شدن، سود میرسونن. این حکمت 60 نهج البلاغه. لذا خیلی باید دقت بشه، باید زبان تربیت بشه. با این مقدمه من میخوام راهکارها این که چجوری زبان رو تربیت کنیم عرض کنم. ممتا بازم دو تا نکته رو نیاز میبینم که گوشزد کنم. یک، نکته اول، چرا باید زبان تربیت بشه؟ چرا زبان رها نباید بشه، باید تربیت بشه تا فرهنگ سخن در جامعه رخ بده و شکل بگیره؟ ببینید اینو علمای بزرگوار گفتن دیگه، گفتن از بین اعضا و جوارح اونی که بیشترین گناه رو ایجاد میکنه زبانه. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در قرر، جرم این زبان کمه ولی جرمش بزرگه. در کتاب محجت البیضا و در کتاب غزالی، در احیاء علوم غزالی 20 گناه کبیره رو به زبان نسبت دادن. 20 گناه کبیره. در کتابی که حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله نوشته 30 گناه کبیره. اخیراً اساتید کتاب نوشتن 200 گناه کبیره رو شمردن که به واسطه همین زبان متاسفانه مرتکب میشه انسان. زبانی که خیلی مهم هست باید تربیت بشه. لذا باید این دقت قرار بگیره که اهتمام ورزیده بشه. در روایت هست که صبح که میشه، این روایت تمثیل میزنه، صبح که میشه اعضا و جوارح به همدیگه سلام علیک میکنن، بعد میگن که حالتون چطوره، همشون بر میگردن میگن به زبان، میگن زبان میپرسه حالتون چطوره، همشون برمیگردن میگن اگر تو بگذاری حالمون خوبه، تو همه چیز رو خراب میکنی، یه حرفی میزنی تمام حسنات ما رو برباد میدی. چرا باید زبان تربیت بشه؟ چون این زبان نسبت به اعضا و جوارح دیگر و نسبت به گناهای دیگه 7 تفاوت داره. من این 7 رو برای شما یادداشت کردم عرض میکنم. 1، زبان یک ابزاریه که همه دارن جز اون. زبان یه ابزاری که هر زمان و هر مکان با انسان دیگه. بعضی از گناه‌ها اینجوری نیست که بسترش هر زمانی و هر مکانی فراهم بشه. مثلا کسی که معتاد هست، اعتیاد داره، بسترش فراهم نیست، همه جا نمی... ولی زبان همه جا و هر مکانی با انسان هست. 2، گناه با زبان معونه نداره، خرجی نداره. که بعضی از گناه ها، شراب کسی میخواد بخوره متاسفانه باید پول بده، ولی کسی که میخواد دروغ بگه، تهمت بزنه، چاپلوسی کنه، دو به همزنی کنه، این دیگه خرجی نداره، دو لب باز میشه حرفو میزنه، این متاسفانه خیلی راحت تر شک میگیره. 3، زبان همگانی هست. بعضی از ابزارها که همگانی نیست. کسی که میخواد عرض کنم ربا بگیره باید سرمایه داشته باشه. 4، گبه بسیاری از گناهان زبان ریخته شده متاسفانه. خیلی کم هستن که به گبه زبان، گناهان زبان کسی پی ببره. گبهش، ابهتش ریخته شده، شکسته شده. غیبتی که باعث میشه 40 روز اعمال انسان قبول نشه، ولی به راحتی انجام میدیم چون گبهش ریخته شده. ولی بعضی از گناهان دیگه هنوز گبه دارن الحمدلله. 5، زبان عرض کنم که وسیله گناهان متنوع است، تنوع داره. با ابزارهای دیگه نمیشه عرض کنم که گناههای متعدد کرد. 6، اینی که فاصله بین سباب و عقاب در زبان خیلی کمه، خیلی کمه. یک زبان این ور به چرخ سباب، اون ور به چرخ گناه. یعنی یک خیلی باید مراقبت بشه در این جاده هایی که یک طرفش دره هست و باریکه، خیلی سخت رانندگی، خیلی سخته. زبان مثل اون جاده باریکیست که یک طرفش دره هست که بزرگه، یک کمی اینور اونور کنی خیلی سخته. زبان یک کمی اینور به چرخه ثوابه، اونور به چرخه گناه. ولی جاده ها که پهن باشه، حتی یک طرفش هم دره باشه، اینور اونور شدن یک ذره خیلی ایراد وارد نمی کنه. باید مراقبت بشه. و هفتم اینه که زبان، غالب گناه‌های زبان جنبه اجتماعی داره. بعضی گناه‌ها فردی هستن، خب فردی گناه اگاب داره، پیامد داره، ولی گناه اجتماعی بده، گناهی که در عرصه جامعه بشه. غالب گناه‌های زبان عرض کنم که جنبه اجتماعی داره. این نکته اول. نکته دوم، باز قبل از این که فرهنگ سخن رو بگم، چجوری ما تربیت کنیم زبانمون رو، من انشالله چند تا راهکار میگم از نهج البلاغه به راحتی زبانمون رو تربیت کنیم با این راهکارهایی که میگم. باز قبلش نکته دوم رو عرض میکنم. نکته دوم چیه؟ اگر زبان تربیت بشه، عرض کنم که چه آثاری داره، و اگر تربیت نشه چه پیامدهایی داره. اول آثارش رو میگم، پیامداش از همین آثار معلوم میشه. یک، اگر زبان تربیت بشه، نعمتها ثبات پیدا میکنن. ببینید حکمتشو برای شما بخونم، حکمت 381 نهج البلاغه. اگر زبان تربیت بشه، نعمتها ثبات پیدا میکنن. امیرالمؤمنین فرمود فروب با کلمت سلبت نعمتن و جلبت نعمتن. ممکنه یک کلمه از زبان تو خارج بشه، سلب نعمت کنه، نعمت رو تبدیل به نعمت کنه. اما اگر زبان تربیت بشه، نعمتها ثبات پیدا میکنن، نعمتها دوام پیدا میکنن. حالا این خیلی مثالهای زیادی هست، با یک حرف زبانی که دل مردم رو بشکنی، ممکنه که خیلی از نعمتها از انسان سلب بشه. با یک بددهنی، با یک تند زبانی، با یک نیش و کنایه به همسر، به همسایه، به رفیق، به فامیل، یک نعمتی، چندین نعمتی از دست انسان میره. ولی اگر انسان مراقبت کنه، زبان رو تربیت کنه، این نعمت ثبات پیدا میکنه. این یک. دو، باعث نجات میشه. آقا این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام تو خطبه 176 خیلی عجیبه، بند 18، یعنی خط 18 هم، خطبه 176 خط 18 هم. ببینید چقدر جذابه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. فرمود من ندیدم بنده ای تقوا داشته باشه و تقواش، این تقواش اونو نجات بده، مگر اینکه زبانش رو تربیت کنه. اگر تقوا که باعث نجاته، این منکم الا واردها ثم ننجی الذین اتقوا، در سوره مریم، همه راه ورود بهش از جهنمه، همه از این که راه میرن، از این پله دارن میرن، همه عبور میکنن. کیا نجات میکنن؟ اون کسی که تقوا داشته باشه. امیرالمومنین فرمود اون تقوایی که منجی هست، نجات دهنده است، اون تقوایی است که مراقبت با زبان باشه، تربیت زبان باشه. متقی بدون تربیت زبان به درد نمیخوره، تقواش هم نجاتش نمیده. این دومین ثمره، اگر تربیت بشه اون تقوا اثر میکنه. سومیش چی هست؟ نفوذ کلام. خیلی ها صحبت میکنن، خیلی ها منبر دارن، خیلی از پدرها بچه هاشون رو موعظه میکنن، خیلی از اساتید شاگردانشون رو موعظه میکنن، خیلی از اساتید اخلاق موعظه میکنن، اما چرا نفوذ کلام نیست؟ اثر نمیکنه. به تعبیر ما ها از این گوش میاد، از اون گوش میره، به قلب شنونده نمیرسه، وجدان رو بیدار نمیکنه، عقل رو فعال نمیکنه، اثر نداره. عوامل مختلفی هست برای اثر نکردن کلام، یکیش هم اینه. در حکمت 394 نهج البلاغه که حضرت بهش اشاره میکنه، در مجموع نهج البلاغه از این استنباط میشه، استفاده میشه. رب قول انفذ من سول، یک کلام که از یک حمله مسلحانه نفوذش بیشتر میشه. در امروز 12 بهمن هست، سال روز ورود امام راحل هست، آغاز دهه فجر است. امام یک جمله میگفت کشور عرض کنم سامان پیدا میکرد، یک جمله میگفت علیه دشمن، دشمن دست و پاشو گم میکرد، یک جمله گفت امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. هنوزم این صوت و صدای امام بر اندام دشمن و امریکا لرزه برانداخته و میترسه از این جمله. مشهور شده، بین المللی شده، نفوذ کلام، چون امام تربیت کرده بود لسانش رو. خدا حفظ کنه. یکی از اساتید ما که خیلی سن زیادی داره، اسمش هم عرض کنم که نیاز نیست ببرم، از اساتید بزرگ است، از بزرگان است. ایشون توفیق شاگردی پیدا کردیم. یه روزی در همین ایام دهه فجر مناسبتی صحبت میکرد، میگفت که امامی که انقدر شجاعت داشت، انقدر ابهت داشت، انقدر نفوذ و کلام داشت، علتش این بود که خیلی مراقبت داشت، تقوا داشت. میگه یک روزی یک طلبه در درسش غیبت یک مرجع تقلیدو کرده بود. ایشون دست پاش لرزیده بود، 3 روز درسو تعطیل کرد که چرا تو درس من غیبت یک مرجع تقلید میشه. همین امام قبل از انقلاب اون آقایی که اومده بود تو فیضیه داد میزد، طلبه ها رو کتک میزد، همه فرار میکردن، امام آمد محکم سیلی زیر گوش این زد، افتاد داخل حوض فیضیه. این شجاعت در قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم که دنیا رو تکون داد، حرفش هم که نفوذ داشت، ولی یک غیبت در درسش 3 روز درس رو تعطیل کرد و دست پاشو عرض کنم که میلرزید که چرا درس من غیبت شده. اگر میخواهیم نفوذ پیدا کنه کلام ما، اثر کنه در قلب ها، باید زبانمون رو تربیت کنیم. به شدت نیاز داریم این تربیت زبان شکل بگیره. 4 مهمتر از همه اینها، نامه 53 نهج البلاغه. با این زبان میتونیم ناصر امام زمان باشیم، که به عرض کنم که مالکشتر در نامه 53 نوشت، در اوائل نامه 53 فرمود که تو با زبانت ناصر دین خدا باش. اگر بخواهیم با زبانمون ناصر دین خدا باشیم، باید زبان تربیت بشه. با زبان بی تربیت ناصر نمیتوانیم باشیم. خب حالا به بحث اصلی وارد بشم، انشالله که حوصله کنید. من این عرائض رو خیلی مختصر محضر شما عرض میکنم. بحث اصلی، بحث سوم در واقع اینه که فرهنگ سخن چجوریه، تربیت چجوری شکل میگیره. من 4 راهکار برای شما از نهج البلاغه میگم. این 4 راهکار رو شما یاد بگیرید الحمدلله. قبل از اینکه سخن بگید، این 4 جمله یادتون باشه از نهج البلاغه. خیلی هم سریع میگم، البته جا داره این رو مجزا در یک جلسه دیگری بحث کنم، ولی من عرض کنم، مختصر عرض میکنم. 1، اولین راهکار این که ما زبانمون تربیت بشه چیه؟ عالم شدن. آقا عالم شدن مگه میدونن همه عالم بشن؟ نه، منظور از عالم شدن اینه، حکمت 349 آخرین جملش، حکمت 349 آخرین جملش. ببینید چقدر جذاب حضرت راهکار میگه: و من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنی. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود هر کس یقین کنه، علم پیدا کنه که حرفش، سخنش، کلامش از عملشه، می نویسن ها، کلمه به کلمه می نویسن. اگر این رو علم پیدا کنه، آگاه بشه، معرفت پیدا کنه، یقین کنه، دیگه مدیریت میکنه زبانش رو، دیگه هر حرفی رو نمیزنه، دیگه مراقبت میکنه. خیلی مهمه این. لذا در حکمت 123 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام 8 ویژگی برای یک شخصی که عرض میکنم توصیف میکنه میشماره: توبا، خوش به حال اون کسی که 8 ویژگی داشته باشه. یکیش اینه: امسک الفضل من لسانه، خوش به حال اون کسی که فضولات کلامش رو نگه میداره. کلام یک فضولاتی داره به تعبیر اساتید اخلاق، اینها امساک میکنن از اون فضولات کلام. عرض کنم که کلامی که بی هدفه، بدون معناست، لغوه، مضره، به غیبت میکشونه، به تهمت میکشونه، به دو هم به دو با هم زنی میکشونه، روابط رو به هم میزنه. اینا فضولات کلامه، نیاز نیست اینا گفته بشه. اینها رو نگه میگارن و نمیگن. خب در آیه 18 سوره مارکه قاف هم هست، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. رقیب و عتیدی هست که هر حرفی که میزنیم اینها مکتوب میکنن. اولین راهکار عالم شدن هست، یعنی بدانیم که کلام ما جز اعمال ماست. بعضی این هم دقت نمیکن. دومین راه عاقل شدن هست. عقل قبل از اینکه کلام رو حرف بزنیم فکر کنیم. در حکمت 40 و 41 نهج البلاغه امیرالمومنین با عبارت‌های مختلف یک مفهوم رو می‌فرماید: زبان عاقل در پشت قلب او و قلب احمق در پشت زبانش قرار داره. یعنی چی؟ یعنی عاقل قبل از اینکه حرف بزنه کاملا فکر می‌کنه، تمام لوازم کلامش رو دقت میکنه، سبک سنگین میکنه، عواقبش رو، آثار فردیش رو، اجتماعیش رو، سیاسیش رو، عبادیش رو، خانوادگیش رو، پیامدش چیه، آثارش، همه اینا رو در نظر میگیره، دقت میکنه، از فیلتر عقل عبور میده. کاملا که تصفیه کرد، سنجید، دید اثر خوبی داره، مفیده، مؤثره، کلام رو به آرامی میگه. ولی احمق چیکار میکنه؟ احمق اولی حرفی رو میپرونه، جامعه رو به هم میریزه، خانواده رو به هم میریزه، فامیل رو به هم میریزه، همسایگی رو به هم میریزه، بعد میگه تازه فهمیدم چی شد. این فرق میکنه. عاقل این چنینه. در خطبه با 176 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام به جای کلمه عاقل و احمق مؤمن و منافق رو میاره. میگه مؤمن اول فکر بعد حرف، منافق حرف میزنه بعد فکر میکنه. یعنی چی؟ پیام این خطبه چیه؟ یعنی مؤمن عاقل، منافق احمقه. این دومین راهکار. البته در این مورد خیلی زیاد حکمت. حکمت 381 نهج البلاغه هم باز همین رو بیان میکنه. سخن در بند توست، الکلام فی وساقک ما لم تکلم به. در بند تو از سخن، تا مادامی که سخن نگفتی، تا مادامی که باز ناظر به فکر کردنه. فاذا تکلمت به سرت فی وساقه، وقتی که حرف زدی در بند سخنی. بعد حضرت می فرماید فخصن لسانک کما تخصن ذهبک و ورقک. میگه زبانت رو محکم بگیر، چنان که تلات رو، نقرت رو محکم میگیری. یا در حکمت 71 نهج البلاغه می فرماید اذا تم العقل نقص الکلام. وقتی عقل کامل شد کم حرف میشه انسان. انسان جاهل پر حرفه، انسان عاقل کم حرفه. حالا چرا کم حرفه؟ چه رابطه ای هست؟ نکات ظریفی داره که فرصت نیست بگم، فقط اشاره میکنم. اصلا مفهوم عقل اگال از منع و جلوگیری هست. عاقل میبینه، میسنجه که چجوری جریان، میبینه که آقا خیلی از حرفایی که انسان میزنه نیاز نیست، لذا جلوگیری میکنه، یه حرف نمیزنه. یک وجهش اینه. یک وجهش اینه که عاقل باز عرض کنم که دقت میکنه، فکر میکنه، فکرشو کار میدونه که بیشتر گرفتاری های بشر و انسان و ضربه هایی که میخوره از زبانه که عرض کردم چقدر گناه های کبیره است، لذا باز مدیریت میکنه. عاقل عواقب کار رو میبینه، نه اوائل کار رو، همه رو میسنجه، لذا کم حرف میشه. خب این دومین راهکار. سومین راهکار رو بگم. سومین راهکار برای تربیت زبان اسمشو من گذاشتم مدیریت بیان. مدیریت بیان یعنی چی؟ یعنی سه چیز رو ملاحظه کردن با توجه به نهج البلاغه. ببینید این سه تا. یک، اولین موردی که باید ملاحظه بشه اینه، عرض کنم که کی سخن بگم کی سخن نگم. این یک. دو، چه مقدار بگم چه مقدار نگم. سه، کجا بگم کجا نگم. این سه تا رو به این میگن مدیریت بیان. یک، اول این سه تا مهمترینشه. کی بگم، کی نگم، چه مقدار بگم، چه مقدار نگم، کجا بگم، کجا نگم، این چگونگی در همون عاقلیت هم هست. تو اینم میشه گفت، چهارمی هم میشه اضافه کرد، چگونگی. حالا اونم در بحث بعدی اشاره میشه بهش. این سه تا رکن اصلیه. لذا ببینید حکمتش رو نگاه کنید. حکمت 382، لا تقل ما لا تعلم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید آنچه نمیدانی مگو. بابا تو که در سیاست بلد نیستی چرا نظریه علمی سیاسی میدی؟ تو که در روحانیت طلبگی نظر نداری، اجتهاد نداری، چطور فتوا میدی؟ حضرت فرمود اون چیزی که نمیدانی مگو. خیلی ها چیزی رو که نمیدونن راحت میگن. بعد فرمود بل لا تقل کل ما تعلم، بلکه اومدیم بگی هم چه مقدار بگم. همشو نگو. از تو یک سوال پرسیدن، تو 20 جواب میگی. خب این چرا اینو نگم؟ علتش اینه. حضرت ادامهشو میگه فان الله فرض علی جوارح کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه. وقتی تو همه چیز رو میگی ممکنه این اظهار فضل بشه. یک جمله بگی کافیه. میخوان یه جوری جواب بگی بگن عجب عالم خوبیه، عجب دکتر خوبیه، عجب مهندس خوبیه. در نامه 31 هم خط 13 و 14 به امام حسن مجتبی علیه السلام همین رو اشاره میکنه. لذا باید خیلی مراقبت بشه. مرحوم کلینی در اصول کافی بابی آورده به نام النهی عن القول بغیر علم، که اهل بیت روایت های مکرری آوردن که بابا تو یه چیز رو علم نداری هیچ حرفی نزن. هیچ، هیچ یعنی هیچ. شما یک نظر میدی کل جامعه رو به هم میریزی. چرا مدیریت بیان نداری؟ چرا فکر نمی کنی؟ چرا این رو از عملت حساب نمی کنی؟ ببینید خیلی جذابه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر از یک عالمی یک سوال پرسیدن، اگر این بلد نبود میتونه بگه الله اعلم، خدا بهتر میدونه. ولی اگر از کسی که سوال کردن عالم نبود اینم نمیتونه بگه، چون این هیچ علمی نداره که خدا از اون بهتر بلد باشه. این باید سکوت کنه. لذا خیلی باید دقت بشه، انسان مراقبت کنه. یا در حکمت 471، اینم فوق‌العاده است، لا خیر فی السمت عن الحکمه کما انه لا خیر فی القول بالجهل. امیرالمومنین علیه السلام فرمود در اونجا که باید سخن بگی خاموشی سودی نداره، و در اونجا که باید خاموش باشی سخن گفتن سودی نداره. هر جا مدیریت کنی، ببین اینجا باید از انقلاب دفاع کنی، باید دفاع کنی، دفاع نکردی خائنی، دفاع نکردی مظلومیت رو بیشتر بردی، از کسی دنبالش غیبت کردن، اینجا باید عرض کنم دفاع کنی، اینجا باید سکوت نکنی، سخن بگی. کجا سخن، کجا سکوت، باید نگاه کنیم کجا حرف بزنم، کجا حرف نزنم، چه مقدار حرف بزنم، چه جوری حرف بزنم، اینا مدیریته. لذا این حکمت عینش در حکمت 182 هم تکرار شده. یه داستان کوچولوی از نهج البلاغه بگم. حکمت 402، امیرالمومنین علیه السلام یه حرفی زد، بعد یه نفر پرید وسط حرف امیرالمومنین علیه السلام. دیدی بعضیا اینجوری هستن؟ یه بزرگی، یک عالمی، یک ریش سفیدی، یک پدر بزرگی، مادر بزرگی در جمع حرف میزنه، یه نفر میپره وسط حرفش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لقد ترت شکیرا و هدرت سقبا. به تعبیر خیلی امروزیش، هنوز بال نیاورده میخوای پرواز کنی، هنوز مبیز نشده، عرض کنم که گوره شدی، و این حرفایی که عرض میکنم هنوز گوره نشده مبیز شدی، اینو میگن دیگه، درسته؟ بعضی اینجوری هستن. بس این گلایه حضرت از عدم مدیریت بیان این بود، چرا اینجا نباید صحبت میکرد. خب بازم در این مورد نکات دیگر نهج البلاغه است فاکتور میگیرم. آخرین مورد رو میگم. چهارمین راهکار برای تربیت زبان به صورت مستقل بیان میکنم، سکوت حکیمانه است. بعضی موقع ها مدیریت بیان منجر میشه که تو سکوت حکیمانه کنی. خیلی از موقع ها اصلا نیاز نیست. حکمت 224 نهج البلاغه، به کثرت سمت تکون الهیبه، فرمود در اونجایی که نیاز نیست اصلا به تعبیر ابن میثم بهرانی در جلد پنجم شرح خودش صفحه 602 ایشون میگه که سکوت نشانه عقل و ابهت است. اون کسی هست که سکوت میکنه و خیلی از جاها انسان با سکوت میتونه مسئله رو حل کنه. اگه حرف بزنه جنجال میشه. این داستان رو شنیدید، همسر نازنین پیغمبر ام سلمه که همسران خوب پیغمبر بود، پیغمبری که دستور داشت چند همسر داشته باشه، به تعبیر قرآن که ما ینتقو عن الهوا الا وحی یوها، همه کارا پیغمبر به دستور خدا بود. یکی از اینا همسرگزینی بود. بعضی از همسران رو پیغمبر اصلا مثل ام حبیبه که خواهر ابو سفیان بود در حبشه بود اصلا ندید، اما دستور داده شد که به خاطر اینکه یه الفت ایجاد بشه این ازدواج شکل بگیره. یکی از همسران پیغمبر که خوب بود ام سلمه بود. یک روزی این ام سلمه آش پخته بود برای پیغمبر اکرم، یه همسر حسوده دیگری هم در اون خانه بود که همه تون میشناسید همسر حسوده رو. این ام سلمه آش رو در یک کاسه، به تعبیر ما یک قابلمه ریخته بود میبرد، این پاشو دراز کرد، ام سلمه با صورت خورد زمین. خب ما بودیم چیکار میکردیم؟ داد میزدیم الفاظ رو. پیغمبر آرام، پیغمبر دیگه، در دو جهان لطیف و خوش، همچو امیر ما کجا؟ ابروی او گره نشد گرچه دی صد خطا. جرم بیار خونه کر، خوی چو آب جونه کر، من ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او، و سخنان گرم او آب شوند ز شرم، آب شوند سنگ ها. خیلی پیغمبر اخلاق عجیبی داشت. پیغمبر سکوت کرد حکیمانه، سکوت هم باید حکیمانه باشه، با حکمت سکوت کرد. چیکار کرد؟ یه نگاه مهربان پر از عطوفت به ام سلمه کرد، یه نگاه غضب‌آلود به اون همسر دیگر کرد، قائله تمام شد. سکوت حکیمانه مدیریت میکند زبان رو. در حکمت 289 نهج البلاغه، فیما مذا اخون فی الله یوزمه فی عینی، حضرت فرمود در گذشته یک برادری داشتم که در چشم من بزرگ بود. یا امیرالمومنین، در چشم تو همه چیز کوچک بود، چطور شد در چشم تو این بزرگ بود؟ چون 12 تا ویژگی این برادر من داشت. سگر دنیا فی عینه، در چشم من بزرگ بود چون در چشم او دنیا کوچک بود. یکی هم این بود، چون اون حریص بود به شنیدن تا سخن گفتن. کان اکثر دهرهی سامتا، اکثرا در سکوت حکیمانه بود. انشاءالله خدا توفیق بده مدیریت کنیم بیانمون رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.